نتوكل وعنده مفاتح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. السلام عليك يا سيدي ومولاي، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في سورة آل عمران الآية 61، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. گمان میکنم در ضمن این شبهای گذشته دوستان عزیز ما کاملا واقف شدن که این آیهی که در ابتدا تلاوت میشه، آیه 61 از سوره مبارکه آل عمران، همون آیه مباهله هست. در سال نهم هجری وفد نجران آمدن با پیامبر مباهله کنن. مباهله یعنی ملاعنه، یعنی همدیگر رو لعن کنن. وقتی دیدن پیامبر از منزلشون خارج شدند، امام حسین در بغلشون، 5 سالش بود، امام مجتبی در دست راستشون، 6 سالش بود، زهرای مرضیه فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت سرشون و امیرالمومنین علیه السلام پشت سر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، به این ترتیب و به این گونه دارن میرن به طرف منطقه‌ای که بنا هست اونجا مباهله صورت بگیره. وفد نجران که حدود 60 نفر بودن، این هیئت رو که دیدن گفتن به خدا قسم ما امروز چهره هایی داریم میبینیم که اگر لو سأل الله ایزیل الجبل من مکانه لازاله، اگر اینا از خدا بخوان که کوه رو جابجا کنه خدا این کار خواهد کرد. هر شب مستحضرید یه نکته از این آیه استفاده میکنیم، اون نکته رو پایه بحث قرار میدیم برای بهره اون شبمون. دیشب گفتیم که این آیه رو وقتی ملاحظه میکنید میفرماید تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم، بیایید بخوانیم فرزندانمون و فرزندانتون، بانوانمون و بانوانتون و جانهامون و جانهاتون. کلمه تعالوا در جایی به کار برده میشه که کسی در یک مکان مرتفعی قرار بگیره، مثلا بالای کوه، بعد به اونایی که پایین هستن اشاره میکنه، میگه بیایید بالا، تعالوا، بیایید بالا. دیشب اشاره شد که بیایید بالا یعنی کجا بیایید، یعنی عزیز بشید، یعنی کریم باشید، یعنی بزرگوار باشید، یعنی تن به ذلت ندید، از ذلت فاصله بگیرید، از خرد و کوچک بودن دوری داشته باشید، الهی باشید، حسینی باشید. در یک کلمه اینو از کلمه تعالو استفاده کردیم، یادتون هست؟ آره؟ یادتون هست برادرها؟ یه جوابی بگه دل ما هم شاد بشه. حالا دیشب حرف ما این بود، بیایید بالا، بیایید بالا. روی همین بیایید بالا داشتیم تکیه می کردیم. بالا یعنی چی؟ بالا یعنی انسان باشیم، وفایی به عهد داشته باشیم، کریم باشیم، بخیل و حسود و اینطور نباشیم. دیشب حرف ما این بود، بیایید بالا. امشب میخوایم بگیم اگر حواستون هست چقدر بیایم بالا. خدا به فراخور استعداد ما با ما حرف میزنه. این آیه همون آیه دیشبیه ها، آیه دیشبی هم همون آیه پریشبیه، همون آیه از که شب اول محرم خوندیم. هر شب داره یه جور دست ما رو میگیره. نمیدونم لذت میبرید؟ یه آیه چقدر پنجره های هدایت به سوی ما باز میکنه. خب خدا فرمود بیایید، چقدر بیاییم ما بالا، چقدر بریم بالا، یه پله، دو پله، ده پله، صد پله، اصلا چند پله است؟ به گمان این ناچیز دو تا سوال خوبه اینجا مطرح بشه، یکی این که چند پله است و دوم این که این پله ها رو چجوری میشه بالا رفت. بسیاری از بزرگان ما تلاش کردن مراحل بالا رفتن رو، این پله ها رو شناسایی کنن، نام ببرن، رفتن سراغ اشارات آیات قرآن مجید که خدا میفرماید که خلقکم اطوارا، شما رو دارای لایه‌های مختلف آفریدیم. این لایه‌ها چیا هستند؟ شما رو در طبقات مختلف، سطوح مختلف آفریدم. این سطوح مختلف چیا هستند؟ رفتن سراغ روایات، اینا رو شناسایی کنن. در روایات تعابیر مختلفی اومده، بعضی از تعابیر خیلی عمیقه، بعضی از تعابیر میگه لایه هایی که شما در سرتون و در روحتون دارید به 70,000 لایه میرسه. ان لله 70,000 حجاب من نور و ظلمه، 70,000 نفس ما مرتبه داره که باید مرحله به مرحله اینها رو قطع طریق بکنیم، جلو بریم. خب 70,000 رو اصلا شماره کردن خیلی وقت میگیره. بسیاری از کتاب‌های ما تلاش کردن اینها رو نام ببرن، اینها رو ذکر بکنن. حالا به بعضیاش اشاره می‌کنم. ما برای اینکه بتونیم در این جلسه مبارک یک نتیجه منطقی بگیریم، اینها رو میتونیم به دو قسمت اساسی تقسیم بکنیم. این مراحل رو، این مراتب و این پله ها رو به دو قسمت اساسی تقسیم بکنیم. یکی مراحلی که مربوط به ذهن و خیال ماست، دو مراحلی که مربوط به روح و قلب ماست. آغاز این مراحل برادرها، آغاز تهذیب نفس، ببینید اسم روشه دیگه، تهذیب نفسه، تطهیر باطنه، تزکیه جان هست. آغاز تهذیب از درون آدمیست، قدم اول درون آدمیست، یعنی ساختن این قوه خیاله، این آغاز راه ها. یعنی آغاز راه، حتی حالا فعلا دارم اینجوری عرض میکنم، کارای بیرونی بزرگان ما نگفتن که هست. آغاز راه رو ببینید، این قدم اول رو، این حرکتی که از صفر میخوایم شروع بکنیم، این از ساختن خیال ما آغاز میشه، ذهن ما آغاز میشه. چون اونها میگن که هر ثواب و خطایی که هست، هر مشکلی که انسان داره، از همین ذهنشه دیگه، از همین خیالشه. یعنی اگر گناه میکنه، گناه امکان نداره برای انسان تحقق پیدا کنه مگر اینکه نیت گناه رو بکنه، خیال گناه رو بکنه، هوس گناه رو بکنه. یعنی از اینجا شروع میشه. وقتی کار خیر میخواد انجام بده، اونم از فکر شروع میشه، از ذهنش شروع میشه. یعنی در ذهنش، در فکرش تصمیم میگیره که کار خوب انجام بده. از این طائر خیال شروع میشه، از این قوه خیال شروع میشه، از ذهن شروع میشه. فرق بین اشتباه و دزدی هم شاید بشه گفت در همین جاست. کسی کنار انسان می نشینه، کیف ما، کیف پول ما بغل ماست مثلا، او خیال می کنه که کیف پول خودشه گذاشته این بغل، یا شاید هم گذاشته، به اشتباه اون کیف دیگری که مال بنده است اونو ور می داره میره. فرض دوم اینه که کسی آمده نشسته، از روی عمد، از روی قصد اون کیف رو ور می‌داره. هر دو اگر ظاهر رو نگاه کنید یک حرکته، یک عمله، برداشتن کیفه. ولی یه دونش اشتباه میگیم، خطا تعبیر میکنیم، گناه نیست، یه دونش دزدیه، گناهه. چی باعث شده که یکی دزدی باشه و دیگری اشتباه؟ نیت، اون فکر، اون اندیشه، اون چیزی که در خیال او بوده. درسته؟ گاهی اوقات ممکنه اصلا اون ساعته رو آدم نگاه کنه، ولی خیالش اینجا نباشه، تو این عالم نباشه، جای دیگه باشه. بعد ازش بپرسن ساعت چند بود، متوجه نشده باشه. چرا؟ بازم برمیگردیم به اون خیالش، به اون اندیشش. نگاه کنید، هزار تا آدم میتونه تصویر ببینه، ولی وقتی نیت بد نداره، اونا تأثیر نمیگذارن. اصلا ممکنه صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلى، جسدش تو این دنیا باشه، تو این خیابونا داره میره میاد، ولی روحش کجاست؟ در اون اعلاست، با خداست. روحمونو باید درست کنیم، فکرمونو باید درست کنیم. اگر اونو درست نکردید اینجا هم نشسته باشید، اینجایی نمیشیم. ها؟ اگر این ذهنمونو درست نکنیم اینجا هم نشسته باشیم، اینجایی نیستیم، این مسجدی نیستیم. گر در یمنی چو با منی پیش منی، گر در یمنی زیر اون بمبارانا چو با منی، یعنی دلت با منه، پیش منی، ذهن برادرا، ما گناهانی که انجام میدیم از اینجا شروع میشه، از دلمون شروع میشه، از فکرمون شروع میشه. علت این که گاهی اوقات این نمازها تأثیر نمیگذاره برای اینی که به معنای واقعی نماز نمیخونیم. یعنی الله اکبر رو میگیم، زبان ما داره حمد رو میخونه، رکوع رو میریم، سجود رو میریم، اصلا بی شکیات هم نماز رو میخونیم، بی شکیات، یعنی یک سر اونور داریم یه جای دیگه سیر میکنیم، معاملاتمون رو داریم تنظیم میکنیم، کی رو ببینیم، کی رو نبینیم، سخنرانیمون چی جوری باشه، کی سفر بریم، کی از سفر برگردیم. یادم باشه ها بعد از نماز من به فلانی زنگ بزنم، این نکته رو بهش بگم. توجه می‌فرمایید؟ مرحوم شهید دست غیب نقل میکنه که، حالا من نمیدونم ولی داستان راستانه دیگه، سه نفر داشتن مسجد نماز میخوندن، یکی اومد آب دهان ریخت توی مسجد، سه نفر داشتن نماز میخوندن، یک نفر اومد آب دهان ریخت، اولی حواسش نبود، گفت آقا آب دهان ریختی، مسجد حرمت داره. دومی هم که توی نماز بود گفت حرف زدی، نمازت باطل شد. سومی گفت من حرف نزدم. اما هر سه توی نماز بودن، شما کتابایی که در مورد سیر و سلوک نوشتن ملاحظه بفرمایید، اصلا همش از خیال شروع میشه. اولین گامش از فکر شروع میشه که اسمش اولین منزل یقظه است، بیداریه، بیداری درون آدمی است، نه بیداری این چشمها. دومی توبه است، باز اون مربوط به درونه. سومی ذکره، باز مربوط به درون آدمی است. در همین سوره مبارکه یوسف که بعضی شبها اشاره کردیم، خدای متعال می‌فرماید وقتی زلیخا آمد به سمت یوسف، یوسف فکر گناه رو هم نکرد. و هم بها لولا ارى برهان ربه، اونجا یه قیدیه، میگه چون برهان رب و دید، عرض کردم معنای برهان رب ذکره، ذکر رو هم توضیح دادیم یه جلسه، چون برهان رب و دید، چون در ذکر قرار گرفت، به تعبیر دیگه چون فکرش رو متوجه خدا کرد، دیگه اصلا نفهمید که زلیخا کنارشه. اینه برادرها، راه عزت، سربلندی، کرامت، عزت، افتخار، همه از این ذهن میگذره. باید اینجا رو درست کنیم ما. گاهی اوقات آدم از بیرونی ها خجالت میکشه، گناهی رو انجام نمیده، ولی روح و جانش تشنه اون گناهه. درست اون گناه رو نمی کنی، ولی با اون گناه رفتی دیگه، روح تو ببخشید لجن کردی، معذرت میخوام ازتون، دیگه روحت کثیف شد. حضرت عیسی بارها و بارها اومد به حواریون فرمود که اصحاب من، یاران من، الحق اقول، من حق خالص رو میخوام به شما بگم، الحق اقول. در آخر کتاب تحف الاقول نگاه کنید، برادرم موسی علیه السلام اومد گفت زنا نکنید. زنا کردن مثل اینه که شما هیزم بیارید پای منزلتون و اینها رو آتش بزنید، یعنی خونتون رو بسوزونید با دست خودتون. برادرم موسی اومد گفت زنا نکنید، چون زنا کردن یعنی آتش زدن جان. من عیسی رو خدا فرستاده که به شما بگم فکر گناه رو هم نکنید، چون فکر گناه، اندیشه گناه کردن مانند این هست که شما اون هیزوما رو برید داخل منزل بسوزونید و تمام این دیوارا رو دودی کنید، سیاه کنید. اون وقت دیگه این رونق نداشته باشه، جلا نداشته باشه، زیبایی نداشته باشه. فکر گناه رو هم نکنید. حالا پیامبر ما آمد یک مرحله جلوتر رفت که بعدن عرض میکنم. اینجا رو درست کنید برادران. اگر نتونیم یه جایی گناهی انجام بدیم، از من بپذیرید، انی لکم ناصح امین، به عنوان خادمتون دارم عرض میکنم، به عنوان یک برادر دارم خدمت شما عرض میکنم، اگر به دلیلی نتونستید گناه بکنید، روحتون در صحنه گناه بمونه، اون کیف ناسواب خودش رو ببره، هیچ فرق نمیکنه. اصلا این گناه ظاهری هم که انجام بدیم برای اینه که اون روح لذت ببره دیگه. خدای متعال میفرماید که نضجت جلودهم، بدلناهم جلودن، ما این پوستهای اینا رو روز قیامت میسوزونیم و وقتی اینا سوختن اینا تبدیل میکنیم دوباره به نو، دوباره بسوزه، برای اینکه روح اینا عذاب ببینه، روح اینا عذاب ببینه. چرا؟ چون توی دنیا همین روح بود که داشت لذت می برد. اصلا این دست که وقتی مثلا یه جایی به گناه کشیده میشه، این که جسمه، این که سودی نداره. دست مرده رو اگر شما بر جایی بکشید گناه نداره. این تمام این گناه مال این روحه که اون روح داره یک بهره منفی رو داره میبره. چشم ما مجبوریم از یه جایی ورداریم ولی روح ما اونجا بمونه. گوش رو از یه جایی بکنیم، از یک شنیدن صدایی دور کنیم ولی روح ما اونجا باشه. یعنی اون آتش و اون تشنگی روح برای دریافت گناه، اون خیلی خطرناکه. دلت میخواد اون گناه رو بکنی اگر کسی نبود؟ خیلی بده عزیز من، خیلی بده، اون خیلی بده. نمیدونم چجوری به شما بگم. دلت میخواد یه گناهی رو بکنی، یه چیز گناهی رو بگی، یه گناهی رو بشنوی، یه گناهی رو ببینی، یه گناهی رو لمس کنی، یه جای گناهی بری، دلت میخواد، روحت میره ولی پاهات نمیره، چشمت اونجا نمیتونه بیفته. تو با اون گناهی، گر در یمنی چو با منی پیش منی. اینو باید درستش کرد. بزرگان علمای ما تهذیب نفس رو از همینجا شروع کردن، از همین ذهن، از همین فکر. همین باعث میشه که نماز کسی نتونه بخونه، همین باعث میشه که روحش و روانش آلوده باشه. آلودگی جان به مراتب بدتره، خبیستره، کثیفتره از آلودگی دست و پا و صورته. اونو باید درمانش کنید، اونو درمانش کنید. روحتون برادرها، روحتون یعنی اصل وجودتون، جانتون، دریابید او رو، اونو بهش برسید، اونو عزیز بدارید، نگذارید اون آلوده بشه. یادتون هست اومدن خدمت پیامبر عرض کردن که فلانی ماشاءالله چقدر داره تلاش میکنه. حضرت اعتنا نفرمود. بار دوم آمدن اعتنا نفرمود. بار سوم اومدن اعتنا نفرمود. رفتن پیشش، کنارش باشن، این مجاهد در راه خدا، پیش این، کنار این باشن. دیدن این همین جور داره شمشیر میزنه و داره میجنگه، میگه این دو سه تارم من بکشم به اون اسب سفیده میرسم، این دو سه تارم بزنم به اون اسب سفیده میرسم. اون الهی نبود، اون اسبی بود. روحش، قیمت روحش قیمت یک اسب بود. حالا اسب سفید گرونتر از اسب سیاه فرض کنید دو برابر باشه، قیمت روحش به اندازه یه اسب سفید بود. قیمت روح ما چقدره؟ یعنی چقدر اگر گناه به ما عرضه بشه این روح ما در مقابل اون گناه تسلیم میشه؟ چند تا صحنه ما ببینیم دست و پای ما به لرزه میفته، شل میشیم. چقدر اون قیمت روح شما. گاهی منو ببخشید برادرها، خودم آدرم میگم، گاهی حس میکنم روح من اصلا قیمت نداره، چون در مقابل هیچ گناهی مقاومت نداره. هرچه عرضه بهش بکنن این عرضه خوره، حرام خوره، با همه چی تغذیه میکنه. دیدید حیوان همه چی خور رو باید استبراعش بکنن اگر بخریدش؟ بعضی ها سه روز مرغ باشه، بعضی ها بیشتر. اینو باید یه جایی نگه دارید، حرام خوری نکنه، مردار خوری نکنه، تا گوشتش گوشت نوعی برویه، حلال بشه، حلال درونی بشه. روح ما گاهی اوقات حرام خوری میکنه. آری جانور فربه شود از راه نوش، این بعد حیوانی ما فربه میشه، چاق میشه از راه نوش. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. این از راه گوش فربه میشه، از راه گوش آلوده میشه، از راه گوش تغذیه میکنه. جان آدمی اینطوریه دیگه. این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد، یک دهان دیگه است. این وقتی حرام انجام نمیده، یواش یواش زمینه داره میشه که اون حلال بخوره. روحتون برادرها بهش برسید. چقدر این قرآن مجید داره به ما تأکید میکنه که انفس 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 انفس، خسارت، بدترین خسارت اینه که اون جان تو از دست بدی. خسرو انفسهم، هزار سرمایه از دست بده ولی یک بار جان از دست نده. ولی خدا میفرماید بعضیا خسرو انفسهم، جانشون از دست میده. گرفتید چی گفتم؟ این جانو بیارید این شبا به حسین ابن علی عرضه کنید، اینا رو دستکاری کنه، اینا رو اصلاح کنه، اینا رو تعمیر کنه. این دستگاه ها تعمیر لازم دارن، باتریش خالی شارژش کنن. چیکار کنیم خیال ما درست بشه؟ سوال دوم. سوال اول عرض کردم خیلی طولانی، 70,000 حجاب کلاس میخواد. ولی گفتیم طبقه بندی میکنیم به دو دسته. دسته اول از ذهنه، او دومیش هم که قلب و فلانه، طلب شما. اولی از اینجا شروع میشه. سوال دوم چجوری درستش کنی؟ این خیالو چجوری میشه در اختیار گرفت؟ دیدید مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در مراقباتشون میفرمایند که برای رسیدن به سر هر ماهی، مراقبات کتابیه که مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی برای اعمال 12 ماه تنظیم کرده. تو هر ماهی ما باید چیکار کنیم؟ المراقبات فی اعمال سنه، در اعمال سنه طول سال هر ماهی باید چه بکنیم؟ مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در هر ماهی در ورودش میگه که ذهنت رو و فکرت رو و روحت رو و خیالت رو باید همسوی با آداب اون ماه قرار بدی تا در مسیر اون ماه حرکت بکنی، به سر اون ماه نائل بشی، بعد وارد ماه بعدی، ماه سوم، ماه چهارم، همینطور دوره این سیکل و دوره کمال این سالت تموم بشه، وارد سال بعد، سال سوم، سال چهارم، همینطور. در ماه محرم می فرماید که ذهنت همش باید متوجه ابی عبدالله علیه السلام باشه. همش باید با حسین باشی. می نشینی، بلند میشی، حرف میزنی، تلویزیون نگاه میکنی، میری میای تو اون دلت، اونی که داره حرکت میکنه تو اون ذهنت، از سویی به سویی، از جایی به جایی، اون یاد ابی عبدالله علیه السلام باشه. خب من بخوام به سر ماه محرم برسم، به سر ماهای دیگه بخوام برسم، باید این قوه خیال من، این طائر خیال من، این پرنده خیال من در دست من باشه دیگه. خب این در دست من نیست که. کسی به شما فرض کنید آقا امروز بعد از ظهر شما ساعت 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر یه دعوایی گرفتید با یه کسی که اصلا حساب نمی کردی که باش دعواتون بشه. خب بعد از ظهر امروز فرض کنید با کسی دعواتون شده، اصلا تصور نمی کردید که با او دعواتون بشه. الان هر کاری میکنید اون حادثه از ذهنتون بیرون نمیره، همش داره تکرار میشه. چرا؟ چون این علامت چیه؟ این معناش چیه؟ معناش اینه که این قوه خیال در اختیار شما نیست، نمیتونید هر کاری که دلتون میخواد باش انجام بدید، بلکه اون قوه خیالتون به حسب اونسی که داره، به حسب حوادث و اتفاقاتی که براش میفته این ور و اون ور میره، در اختیار شما نیست. بدتر از این میدونید کجاست؟ نمیخوام اذیتتون کنم امشب، چون باید آنم فتیله رو به اندازه کافی بالا بیاره، خیلی بالا بیاره میسوزه همه چیز، نمیخوام فتیله رو بالا بکشم. میدونید بیشترین ضرری که آدم از عدم تسلطش بر قوه خیال، بیشترین ضرری که دریافت میکنه، بیشترین خسارتی که میبینه کجاست؟ اینا حرفای بزرگان ماستا که به ما منتقل شده. اون وقتیه که میخوابید، اون وقتیه که میخوابید 6 ساعت 7 ساعت در زمان خواب که روح انسان آزاد میشه، چقدر میتونه شکارهای عالی داشته باشه، کجاها بره چه اکتشافاتی داشته باشه، با کیا باشه. در روایات ما آمده که یه چیزهایی میتونه دریافت بکنه که لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اینقدر میتونه دریافت بکنه. اینا کجا میره برادرها؟ هر شب 6 ساعت 7 ساعت این فرصت طلایی هدر میره. چرا؟ چون قوه خیال آلوده است. معذرت میخوام، به خودم میگم قوه خیال هرزه است، آلوده است، به حسب اتفاقات روز، به حسب تمایلاتش، به حسب وابستگی ها، این ور برو اون ور برو، گاهی این و راست میره، چپ میره، تای دریا میره، بالای کوه میره، بیفایده. از خواب بلند میشیم 7 ساعت هدر رفت، 7 ساعت هدر رفت. ای دل سوزا، ای اونایی که جیگرتون کباب میشه از این ساعتها، هفت ساعت میره. میدونید زمان چقدر قیمت داره؟ میدونید ثانیه چقدر ارزش داره؟ میدونید؟ تا حالا اهمیت مرور ثانیه رو درک کردید؟ تا حالا اهمیت گذشت یک ثانیه رو متوجه شدید؟ حتما این کار کردید. اهل ورزش هستید؟ نیستید تمرین کنید. بخوابید روی زمین؟ بخوابید روی زمین؟ رو به بالا. پاهاتون رو به اندازه 10 سانتی‌متر از رو زمین بلند کنید. یه تمرینیه برای شناخت ثانیه. تا حالا کسی همچی چیزی نگفته. بنده دارم عرض میکنم خدمت شما. بخوابید روی زمین رو به بالا. پاتون رو 10 سانت 20 سانت از رو زمین بلند کنید. چقدر میتونید تحمل کنید؟ مثلا 1 دقیقه میتونید اینجوری بمونید. بعد دیگه لرزش میفته به شکمتون. دیگه میبینید کم میارید. حالا اگر مسابقه باشه میبینید خدایا اون ثانیه ها چقدر دیر میگذره. 1 دقیقه که به اندازه 1 ساله. نمیدونم تمرین دارید یا نه. 1 دقیقه رو بذار کنار. 1 دقیقه به اندازه 1 ساله. آدم 1 دقیقه رو نمیتونه تحمل کنه. من صحبت از ثانیه دارم میکنم. این ثانیه اینقدر کن میره جلو مثل 1 ماه میشه. اونجاست که قدر ثانیه رو آدم میفهمه. خدایا این ثانیه ها چقدر طلاییه. بعد من 60 ثانیه که میشه 1 دقیقه، 60 دقیقه که میشه 1 ساعت، من 7 ساعت این رو بیهوده هدر میدم. روز منم همینطوره، شب منم همینطوره، روح منم وله. کجا میرسیم؟ هیچ جا. همین جور که اومدیم همین جور از دنیا میریم. همین جور چجوری هستیم؟ پارسال همینطور بودیم، پیرسال همینطور بودیم، سال گذشته ترش همینطور بودیم. به خودم دارم عرض میکنم سال بدترش هم خدای نکرده همینیم، بدتر همینطور همینطور تا اطلاعیه بدن انا لله و انا الیه راجعون. از اینجا شروع میشه. ببین این گرچه راهی است پر از بیم ز ما تا بر دوست، رفتن آسان بود در واقف منزل باشی. باید منزل رو یاد گرفت. خب این خیال رو من چجوری در اختیار بگیرم، در دست من باشه که بعد تو ماه محرم با حسین باشم، تو ماه مبارک رمضان مثلا با لیالی قدر باشم. لیلی قدر شب 21مه ها، ولی من از شب اول ماه مبارک رمضان با لیله قدرم. ذی قعده همینطور، ذی حجه همینطور، ربیع الاول، ربیع الثانی. مراجعه کنید به اون کتاب. راهش رو بزرگان ما چی گفتن؟ راهش یه مقداری آدم فکر میکنه که تناقضیه. امروزه میگن پارادوکسیه، پارادوکسیکالی میگن، تناقضیه انگار. عربا میگن تهافت، تهافتیه، انگار این ورش با اون ورش نمیسازه. عرض میکنم ولی تهافت نداره، تناقض نداره. راه سیطره بر طائر خیال، قوه خیال، که بعداً هر جور خواستید اینو حرکتش بدید، تو هر حالی خواستید اینو نگهش دارید. اصلا آقا برید تو قلب گناه، تو قلب گناه. اگر فهمیدید گناهه، یعنی اگه فهمید متوجه شدید که اصلا دوروبرتون گناهه. اصلا یه چیزی عرض بکنم خدمت شما، یاران ابی عبدالله سلام الله علیه همین جوری بودن. ابی عبدالله علیه السلام کوچیک بود، طفل بود. پیامبر بزرگوار یه دفعه او رو دید و دست نوازش به سرش کشید و فرمود که انک ستساق الی العراق، تو بعدها به عراق خواهی رفت. و تستشهد شهید میشی و یستشهد معک جماعه، یه جماعتی با تو شهید میشن. لا یجدون الم مس الحديد، یه جماعتی با تو شهید میشن که لا یجدون الم مس الحديد، اینا برخورد این شمشیرها و نیزه ها به تن خودشون رو متوجه نمیشن. آقایان عنایت دارید چه عرض میکنم؟ لا یجدون الم مس الحديد، این آهنهایی که به اینا میخورد اینا متوجه نبودن. چرا؟ روحشون جای دیگه بود. راهش رو بزرگان ما میگم یه مقداری تهافتی به نظر میرسه ولی عرض میکنم، راه تسلط بر خیال میگن سیطری بر جسده، سیطری بر جسده. سیطری بر جسد چیه؟ معناش این است که انسان در اعضا و جوارح خودش هیچ گناهی انجام نده، هیچ گناهی، نه واجبی ترک بشه و نه حرامی مرتکب بشه. اگر هیچ واجبی رو ترک نکنه، ببینید این من ناقل فرمایشات بزرگان خودمون هستم خدمت شما، واسطم، این همه انسان‌های صادق اومدن این مطلب رو فرمودند. اگر شما، اگر ما هیچ واجبی رو ترک نکنیم و هیچ حرامی رو انجام ندیم و یک مدتی 6 ماه مثلا بر این حالت بمانیم، ناخودآگاه میبینیم قوی خیال دستمون اومده. ناخودآگاه یه مرتبه داریم از این خیابونی میریم، داریم نمیدونم تلویزیونی تماشا میکنیم، داریم یه دونه از این عکسای توی گوشی همراهمون رو نگاه میکنیم، یه مرتبه میبینیم خواستم که ذهنم یه جای دیگه بره، رفت. چقدر راحت رفت. تو نماز خواستم که تو نماز بمونم، از نماز بیرون نرم، دیدم حرفمو گوش داد، تو نماز مون، بیرون نرفت. یه مرتبه میبینیم اینجوری شد. یه مرتبه هیچ واجبی رو میخواید این کارو بکنید؟ میخواید این کارو بکنید؟ نگذارید این شبا بره ها. ببینید این شبا زکات داره. اگر کسی زکات یک نعمتی رو پرداخت نکنه اون نعمت از دستش میره. شاید سالهای قبل اونایی که نعمت ماه محرم از دستشون رفت زکاتشو ندادن. زکاتش تصمیم گرفتنه. آدم باید زکات نعمت رو بده. اگر تصمیم بگیره هیچ واجبی رو ترک نکنه، هیچ حرامی رو انجام نده، 6 ماه هم حالا بستگی داره، بعضیا کمتر بعضیا بیشتر به حسب استعدادهای انسانه، 6 ماه هم اینطوری بمونه، قوه خیال حتما در اختیارش قرار میگیره. اینم به شما بگم، اکثر این بچه های جلسه ما هم جوونن، اکثرشون جوونن، جوونها زمینه بهتری دارن. اغتنم الفرص، ای برادرا این فرصت ها رو طلایی بشمرید. بعدش دیگه مراقبته، مراقبت برای اینکه این آدم از دست نده، یه فرمی رو پیدا میکنه، یه رکوردی رو میگذاره از خودش، بعد دیگه مراقب اون رکورده از بین نره، از اون فرم در نیاد. اون آسونه، اون حالا حرکت توی سطحه، این الان سربالاییه، این سربالایی رو باید رفت. سخته ولی شدنیه. خیال الان دستتون نیست. خیال الان قطعا دستتون نیست. اما چشم قطعا الان دستتون هست. میگه روشنه؟ خب متو سخته. گوش الان قطعا در اختیار ماست. دست در اختیار ماست. خیال دست ما نیست. اینا که دست ماست. از همین باید شروع کنیم. اگر همه رو جمع کردیم ما، همه این آلودگی ها رو جمع کردیم، همه رو جمع کردیم، یه شش ماه نشون دادیم که اینها لحظه ای نبود. آدم میتونه توی یه لحظه این کار رو بکنه، ولی اون لحظه اونقدر انرژی نداره که خیال رو بیاره تو دست آدم. ببینید تو جلسه شما اینطوری میشید، یا لااقل بعضیاتون واقعا تو این جلسات اینطوری میشید، یعنی برای لحظاتی تمام این آلودگی ها دور میشه از انسان، ولی کوتاهه، اونقدر نیست که این قوه خیال بیاره توی چنگ آدم قرار بده. این لازم داره از اینجا بیرون رفتیدم همینطوری باشید، فردا هم همینطوری باشید، فردا محرم تموم میشه سفر هم همینطوری باشید، ربیع الاول هم همینطوری باشید، ربیع الثانی هم همینطوری باشید. بعد حالا قبل از این که به اون شش ماه برسه ها، یه برقه هایی میبینید، یه جاهایی میبینید این دستتون اومد دوباره رها شد. برقی از میگن برقی از منزل لیلا بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفگار چه کرد. آدم یه زمانهایی میبینه این طائر خیال اومده تو چنگش، بهش امر کرده، اون گوش به فرمان بوده، اونقدر لذت میبره. اینو تعبیر میکنن به برقی، برقی از منزل لیلا بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفگار چه کرد. اولیای خدا تو این مرتبه هستن برادرها. حسین ابن علی رو ببینید، میخوام نمونه عرض بکنم. دعای عرفه رو که ماه گذشته خوندید، تقریبا ماه گذشته همین روزها، نهم ماه گذشته بود دیگه، ذی‌الحجه بود، شب نهم هم هستی، یعنی یه ماه یه روز کم خوندید شما. اونجا حسین ابن علی ببینید به خدا چه عرض میکنه. میگه خدایا، الهی، امرتنی به رجوع الی الاثار، به من گفتی که من مراجعه کنم به آثار، یعنی آثار تو رو ببینم، آسمان رو ببینم، زمین رو ببینم، کوه رو ببینم، دشت رو ببینم، از اینها متوجه تو بشم. امرتنی به رجوع الی الاثار فارجعنی الیک بکسوت الانوار و هدایت الاستبصار حتی ارجع الیک منها کما دخلت الیک منها، تا اینکه از این آثار من برگردم به سوی تو همونطور که روز اول اومدم به سوی تو. چجوری روز اول اومدم به سوی تو؟ مصون السر عن النظر الیها و مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها. اون روز، اون بار اولی که من شرف حضور پیدا کردم، به زیارت تو اومدم، به خدا میگه ها، چجوری اومدم؟ اون وقتی اومدم که دلم به هیچ وجه توجهی به غیر تو نداشت. نگاه، خیلی جلوتر از این تسلط بر خیالها، خیلی جلوتره. من دیگه اینا رو همه رو قطع کردم دیگه، رفتم اون آخر دیگه، فرصت نداریم که وسطاشم بگم. مصون سر، این سر من درون من از نظر به این آثار دور بوده، این سر من نگاه نکرد ببینه دوروبر من کیا هستن، زن، مرد، بزرگ، کوچیک. میبینید آقا؟ و مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها، همت من مرفوع بوده، دور بوده، بالا بوده از این که اعتماد کنه به این امور. روح انسان، این مقام اولیاست برادر. اگر رسیدنی نبود به ما نمیگفتن، هر چرا که اینها تو این عالم بروز دادن، هر کرامتی که از این بزرگواران ما در این عالم به ظهور و بروز رسیده، معناش اینه که ما میتوانیم به اونها دست پیدا کنیم. ما خیلی تاریخ رو جستجو کردیم که ببینیم یاران حسین ابن علی سلام الله علیه از لحاظ مقامات چجوری بودن، اشاراتی که رسیده در رابطه با اینا چجوری بوده. عرض کردم یه جمله شو چند دقیقه قبل که لا یجدون علما مس الحدید، اصلا دیگه متوجه نبودم که داره شمشیر به اینها میخوره، جای دیگه بودن. اینا رو بعد از کی شروع میکنن؟ از بچگی شروع میکنن. اصلا از بچگی هم شروع نمی کنن. پدر و مادر اینا شروع می کنن. اینا هم تو بچگی با سرمایه هستن. او سرمایه ها رو رشد می دن. مرحوم حاج میرزا حسین نوری صاحب مستدرک 20 جلد مستدرک وسائل روایت نقل می کنه که قمر بنی هاشم طفل بود، 3 ساله بود یا 4 ساله بود برادرها، داره صغیر، ولده صغیر، این قمر بنی هاشم عباس ابن علی ابوالفضل العباس رو 3 ساله بود یا 4 ساله بود، اینو بر دامنش نشوند. ابوالفضل العباس رو بر دامنش نشوند، نوازشش کرد، میخواست امیرالمومنین علیه السلام بهش درس یاد بده. پدر دیگه، پدر میخواد به بچه کوچیکش 3 سالشه 4 سالشه بهش درس یاد بده. داره در روایت که دستی به سر ابوالفضل کشید، نوازشش کرد، بهش فرمود که پسرم بگو واحد، همین بگو واحد. اونم گفتش که واحد، واحد یعنی یکی، یکیست. ابوالفضل توی 3 سالگی توی 4 سالگی روحش کجا بود؟ بچه های کوچیکای 3 سال 4 ساله ما، روح ابوالفضل ببینید توی 3 سالگی 4 سالگی کجا بود؟ خواهش میکنم ازتون، اینا روایاتیست برادرها، ما خیلی گشتیم، ما کتاب کتاب مطالعه کردیم تا این نکات رو تونستیم پیدا کنیم، ساعتها صدها ساعت مطالعه جستجو. اینجوری نیست که بگید سیدی داریم ما کلمه رو میزنیم، اصلا آدم نمیدونه که کدوم کلمه رو باید بزنه. ابوالفضل رو توی دامنش نشونده، نازش کرده، میخواد به فرزندش یاد بده. روح ابوالفضل توی 4 سالگی کجاست؟ پدر بهش میگه که بگو واحد، میگه واحد، میگه بگو اثنان، 2. ابوالفضل نمیگه، ابوالفضل نمیگه، پسرم نوازشش میده، پسرم عزیز دلم بگو 2، نمیگه. عزیزم چرا 2 نمیگه؟ میگه که زبون وا کرده، میگه بابا خجالت میکشم. از چی خجالت میکشی پسرم؟ خجالت میکشم با اون زمان، با اون زبانی که گفتم خدا یگانه است، بگم خدا 2 تاست، بگم 2، قائل به شرک بشم. حالا 2 ممکن هیچ ارتباطی به 1 نداشته باشه ها، 1 یعنی مثلا 1 دونه منبر، 2 یعنی 2 تا منبر، ولی روح این طفل رو ببینید که میگه استحی ان اقول اثنان باللسان الذي قلت واحد. بابا جون من خجالت میکشم بگم دو. این روح ابوالفضل عباس همینجوری بزرگ شد در دامن امیرالمومنین علیه السلام. 13 ساله بود برادرها، توی جنگ صفین شرکت کرد با پدرش. خیلی معنا داره ها. حالا خاموش نکنید، من یه مقداری میخوام حرف بزنم، همینجور خوبه، همینجوری خوبه، یه مقدار امشب آرام آرام حرف بزنیم. اگرم مدعای عزیز تشریف آوردن معذرت میخوام. 13 سال است توی جنگ صفین شرکت کرده. میدونید پرچمدار جنگ صفین برادرش بود، محمد ابن حنفیه بود، علمدار بود. آمدن به امیرالمومنین علیه السلام خبر دادن که ما میمنمون، طرف راست لشکرمون، سپاهمون و میسرمون شکست خورده، علی چیکار کنیم؟ فرمود علمدار رو صدا کنید، پرچمدار رو صدا کنید، فرمانده رو صدا کنید، محمد ابن عنفیه پسرش صدا کردم. فرمود پسرم مگر گزارش بهت نرسه طرف راست و چپ رو گرفتن؟ برو تدبیر کن. عرض کرد چشم بابا جون. رفت امیرالمومنین دنبالش. امیرالمومنین دنبالش رفتید، محمد ابن حنفی اقدام نمی کنه، حمله نمی کنه. فرمود پسرم برای چه حمله نمی کنی؟ عرض کرد که بابا منتظرم تیرهای اینها، این کماندارای اینا که 200 نفره 300 نفره، اینا تیراشونو بزنم، وقتی تموم میشه تا تیر بعدی توی کمون بگذارم من توی این فاصله حمله کنم. حضرت یک نیمه تنهی به این محمد ابن حنفیه زد، فرمود یه رگی از مادر توی تو هست، پرچمو بده من، باید از مرگ سپر ساخت، از مرگ سپر ساخت. پرچمو گرفت حمله کرد. پشت سر امیرالمومنین علیه السلام یک نفر بود ساکت، داشت این صحنه رو نگاه میکرد که بابا چجوری برخورد میکنه. بابا میگه که وقتی برو جلو نباید صبر کرد که اونا تیراشون تموم بشه بعد ما حمله کنیم. میدونید اون یه نفره که اون زیر اون توی سایه بود داشت بابا رو نگاه میکرد که بابا چی میخواد. تاریخ نقل میکنه ابوالفضل العباس بود، 13 سالش بود، داشت نگاه میکرد که بابا چه تعلیمی داره میده. اون 3 سالگی 4 سالگیش اینم یه ذره جلوتر اومدید. من نمیخوام زود برم جلوها، نمیخوام زود برم جلو به علی بگم علی اینجا 200 نفر 300 نفر جلوی محمد ابن حنفیه بود، محمد ابن حنفیه نتونست این پرچمو بگیره ببره جلو، توی کربلا 4000 نفر 4000 نفر کموندار توی 6 لایه برادرها آرایش جنگی، هیچ کس هم نبود دیگه، میدونید هیچ کس نبود جز حسین ابن علی و قمر بنی هاشم. ابوالفضل اومد جلوی 4000 نفر ایستاد. عمر سعد گفت این قصد داره آب برداره ها، حواستون هست؟ اشاره کردم تیراندازی کنید. به خدا برادرم، به خدا اینا رو مقاتل می نویسن، وقتی ابوالفضل حرکت کرد 4000 تیر رها شد. کجا بود علی ببینه چه پسری تربیت کرده، چه پسری نازنینی. اینها اینه وقتی امام صادق علیه السلام ازش میپرسن که ما کربلا رفتیم زیارت خواستیم بکنیم چجوری زیارت بکنیم، حضرت توضیح میده که حسین ابن علی رو چجوری زیارت کنیم، بعد میپرسن که خب قمر بنی هاشم رو چجوری زیارت کنیم، حضرت میفرماید وقتی میره پیش قمر بنی هاشم این تب علی القبر خودتو روی قبر بنداز بگو السلام علیک ایها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولحسن ولحسين السلام عليك ورحمة الله وبركاته وغفرانه ورضوانه على روحك وبدنك أشهد إمام صادق عليه السلام زيارة نامره داره ميخونه أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك، من شهادت میدم در پیشگاه خداوند که ای ابوالفضل تو فوق العاده بصیرت داشتی. این ابوالفضل ماست با بصیرت، مثل امشبی ابی عبدالله علیه السلام میفرماید که برادرم عباسم برو جلوی خیمه های خانوما قدم بزن، یه وقتی اونا نترسن اونا تو رو ببینن اونا تو رو ببینن دلشون آرام میگیره. این حسین ها برادرها داره امام زمانش حجت خداست به ابوالفضل میگه عباسم تو برو جلوی خیمه ها قدم بزن، این زنها این بچه ها خیالشون جمع بشه که تهدیدی متوجه اونا نمیشه. اونم میگه که اجل سیدی و مولای، آقای من مولای من چشم. مادرشون ام البنین به اینا یاد داده بود که مادر حسین فاطمه زهرا است، هیچ وقت نکنه بچه ها او رو حسین صدا کنید، همیشه به او بگه سیدی و مولای. این هم عرضگرگی اجل سیدی و مولای. روز عاشورا شد، وقتی همه رفتن هیچ کس دیگه نمونده بود، حالا نوبت ابوالفضل العباس رسیده، ایشون میخواد میدان بره، حالا میخواست میدان بره دیگه مثل بقیه مجاهدین، مثل بقیه اهل بیت علیهم السلام میخواست بره میدان. من نمیدونم چه اتفاقی افتاد قبل از اینکه میدان بره، آمد تو اون خیمه‌ای که آبها رو اونجا نگهداری میکردن، دامن این خیمه رو بالا زد، دید بچه های کوچیک تو اون خیمه جمع شدن، این پیراهن عربیشون رو بالا زده، از تشنگی این کوزه های نمناک رو به شکمشون گذاشتن. قمر بنی هاشم اینا رو بغل گرفت، نور چشمای من عباس فدای شما، من باشم و شما اینجوری تشنه باشید؟ اونا رو نوازش کرد، آرامشو کرد، اونا رو نشون توی خیمه، فرمود اینجا بشینید عموتون عباس الان میره براتون آب بیاره. قول داده بود دلش پیش بچه ها بود که این مشک رو برو آب کنه و اینا برگرده. بعد از دلاوری های فراوان، الان وقت گفتنش نیست، دلاوری های فراوان دیگه قدرتی براش نمونده بود، طاقتی دیگه نداشت برادرها، وارد شریعه فرات شد، این دستشو زیر آب کرد این آب رو بالا آورد، خدای من آخه این آسون نیست. فذکر عطش الحسین، فریاد زد والله لا اذوق الماء، به خدا قسم نمی چشم این آب رو. و سیدی الحسین عطشانا، هنوز داره به برادرش میگه سیدی. این مشک رو آورد بیرون، مشک رو آورد بیرون برادرها. چی گذشت بازم نمیتونم بگم، فقط میتونم بگم اون لحظه ای که قمر بنی هاشم افتاد روی زمین، صدا زد یا اخا ادرک اخا. اینجا برای اولین بار حسینش رو آی خدا فدای تو. برای اولین بار، شاید سالها دلش میخواد، من نمیدونم، برای اولین بار دلش میخواد که داداشش رو داداش صدا کنه. گفت یا اخا ادرک اخا، حسینش اومد. آی اومد برادرها چه میبینه؟ آیا این عباس منه؟ دست راستش قدیه، دست چپش قدیه، فرقش مثل بابا شکافته شده، تیر توی چشماشه. من این جمله رو بگم دیگه مزاحمتون نمیشم، تیر توی چشماشه. آخه این برادر من چه وضعیه؟ میدونید توی این قصه چند جاش هست برادرها جگر منو آتیش میزنه، خدا شاهده هر وقت یاد میارم اصلا منقلب میشم. یکیش اینجاییست که میخوام اشاره کنم، قمر بنی هاشم رو میدونید نیاورد دیگه کنار خیمه، نیاورد کنارش بقیه شهدا بذاره، همونجا کنار شریعه فرات گذاشت. ولی حسین تنهایی اومد به خیمه، اون بچه هایی که خیال میگردن عباس اومدن بیرون، عموی ما عمو جان آب آوردی.